بسم الله الرحمن الرحیم.
قرآن در این حالی که نور هدایت فریاد میزنه رفیق با وفاس انیسه، در این حال تفسیر به رأیش ممنوعه، یعنی کسی از پیش خودش بخواد قرآن رو تفسیر کنه، مگر اینکه کسی که میخواد قرآن را تفسیر کند یک دوره در جو دانش قرآن وارد شده باشه، یعنی علوم قرآن رو یک دوره خلاصه شو بدونه. من اینو مکرر شنیدم، در کتاب علامه طباطبایی هم خوندم. البته نمیخوام بگم که یک تفسیر 100% مورد قبوله، هیچ مطلبی در دین غیر از این که از معصومین نقل شده باشه 100 نیست، اینو شما بدونید، هیچ کس معصوم نیست، همه احتمال اشتباه دارن. اینو نمیخوام بگم که مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان تمام مطالبی که در تفسیر گفته وحی منزله، مگر اینکه روایت باشه، ولی ایشون در هم مقدمتا نوشتم، مکرر از شاگرداشون من شنیدم که یک دوره من روایات تفسیر و تأویل را دیدم از اول تا آخر، بعد شروع کردم قرآن تفسیر قرآن نوشتم. باید کسانی که تفسیر قرآن می نویسن به کدها، اشارات، شاه کلیدهای علوم قرآن که توسط اهل بیت وارد باشن، بله کسی همجوری از پیش خودش تفسیری برای کنه فکر کنه که دوتا عربی بلده، چهار تا اصطلاحات بلده میتونه، این میمونه که من چهار تا اصطلاح شیمی رو تو دائره المعارف خوندم، من میتونم شیمی بدونم؟ کتاب شیمی، دانش شیمی کد داره، مبادی داره، مسائل داره، اهداف داره، موضوع داره، تعریف داره. اینجوری نیستش که من توی یه کتاب دائره المعارف چهار تا اصطلاحات شیمی رو بخونم بشم یه مرد شیمیست یا بتونم نظر بدم در مورد علوم. اگر من در یه کتاب دائره المعارف یه دونه چهار تا اصطلاح اقتصاد بین المللی روی اقتصاد اسلامی رو یاد گرفتم، میشم اقتصاد دون؟ نه. من اگه بخوام با چهار تا اصطلاحاتی که تو دائره المعارف میخونم بتونم معلم اقتصاد بشم، پس با اونی که بیچاره رفته اونجا این همه ریاضت کشیده توی امریکا، کجا دکترا گرفته، چه فرقی دارن؟ میخوام اینو بگم، اون وقت چطور میشه که من الفبای قرآن کریم رو بلد باشم، چهار تا کلمه عربی اونم شکسته بسته بلد باشم، بعد بیام اجازه به خودم بدم تفسیر قرآن شروع کنم؟ لذا ائمه ما به شدت از تفسیر به رأی منع کردن و جلوگیری کردن. چرا؟ به خاطر اینکه کسی میتونه قرآن را تفسیر کنه که بتواند به مراد، تفسیر یعنی چی؟ یعنی پرده برداری از مقصود آیات، این تفسیره. تأویل اون حقایق عینی است که این آیات به اون حقایق عینی برمیگردن که اون غیر از خدا و رازخانه در علم اصلا نمیتونن بفهمن، اونا فقط باید بگن. اون وقت ائمه ما، پیغمبر ما، ائمه ما در طول تاریخ به شدت مردم را از تفسیر به رأی منع کردن. تفسیر به رأی کردن ما بدون این که علوم قرآن بدونیم مثل اینه که من از دائره المعارف عمومی چهار تا کتاب های عمومی میدونه، یه سری کتاب های نوشته شده، کتاب های خیلی خوبی هم هست، به من بگو چرا کلی سوالات علوم مختلف، فیزیک، شیمی، طب، روانشناسی، روانکاوی، فلسفه، منطق، نمیدونم مخصوصا علوم تجربی رو در اونجا سوال کرده جواب داده. من خیلی هم روان نوشتن، البته ترجمه از کتاب های خارجی است معمولا، اینا رو من بخونم، چهار تا اصطلاحات علوم بلد باشم، بعد بگم که من میخوام بیام توی به اصطلاح دانشکده علوم دانشگاه شریف شریف یا نمیدونم کجا بهشتی یا نمیدونم کجا در دانشگاه تهران میخوام بیام شیمی درس بدم. مرد سوبر پکاره، تو اصلا شیمی رو بلد نیستی اسپل کنی بنویسی که چجوری نوشته میشه، تا چه برسه به این که درس بدی. نوعاً مفسرینی که ادعای تفسیر میکنن، خیلی جالب این برخورد امام علیه السلام، زید پی فروش، روغن فروش میگوید، زید شهام میگه دخل قتادت ابن دعامه علا ابی جعفر علیه السلام. اگر آقایان به کتابهای اهل تسنن مراجعه کرده باشن، یکی از مفسرین خیلی معروف و عالی مقام اهل تسنن کسیست به نام قتاده یا قتاده که خیلی ازش قول نقل میکنن. خدا رحمت کنه، شیخ طوسی در کتاب تبیان، طبرسی در مجمع البیان و سایر مفسرین ما که در جو اختلاط سنی و شیعه قرار گرفته بودن خیلی از اینا نقل کردن. قتاده، ابی سعید خدری، اکرمه، نمیدونم امثال اینا. قتاده یکی از اونها بوده که معروفه که به اصطلاح از مفسرین درجه که اهل تسننه. زید شهام میگه نشسته بودم دیدم که قتاده ابن دعامه وارد شد بر امام باقر علیه السلام. فقال یا قتاده انت فقیه اهل البصره، چون تو بصره بسا کرسی درس داشت و تدریس میکردی نا. فقال هاکزا یزمان، اونم خب در مقابل امام باقر تواضع نشون داد، گفت مردم اینجوری میگن. گفتش که حضرت فرمود که تو فقیه اهل بصره هستی؟ گفتش که مردم اینجوری میگن. فقال ابو جعفر علیه السلام بلغنی انک تفسر القرآن، به من خبر دادن که تو قرآن هم تفسیر میکنی قتاده در بصره. فقال له قتاده نعم، گفت بله. فقال له ابو جعفر علیه السلام به علمن تفسره ام به جهلن، تفسیر از روی دانش میکنی یا تفسیر از روی نادانی؟ قال لا، به علمن، نه سعی میکنم که تفسیر به اصطلاح علم و دانش کنم. فقال له ابو جعفر علیه السلام فان کنت تفسره به علمن فانت انت، اگر تفسیر به علم میکنی که هیچی، خلاصه آدم خوبی هستی، کارت درسته. و انا اسالک، منم سوال میکنم، اگر هم تفسیر به جهل میکنه که هیچ وقت اینجوری نمیگی. گفت سل، گفتش که قتاده گفتش که سوال بفرمه. قال اخبرنی عن قول الله عز و جل، عرض کنم که سوره سبع، ملکه سبع که شنیدید، شهر سبع هم شنیدید. شهر سبع رو خداوند اینجوری قرار داده بود مثل این شهرهای شمال ما بود، شهرها و قرا به هم دیگه نزدیک بود و تمامش درختکاری و تمامش میوه و تمامش سبز. یه چیزای اون وقتایی که رفته بودن از کفرستونی به نام اسرائیل تعریف میکردن که البته اونا آباد نکردن خیلی، میگفتن که به اندازه 10 متر مربع زمین بیاض اونجا پیدا نمیشه، یا صنعتی یا کشاورزی یا باغه. و اونجا شهر سبع اینجوری بود و قرآن کریم راجع به اونها داستانایی داره و صحبتایی داره. این آیات تفسیر دارن و تأویل دارن. یکی از آیاتش اینه در سوره سبع آیه 18 میفرماید که و قدرنا فیها السیر سیروا فیها لیالی و ایاما آمنین، ما تقدیر کردیم که در این که مردم این راه ها رو برن شب و روز در اینجاها راه برید در حالت که در ایمن هستید. یعنی اونجا دزد نبود، مثلا اینجوری عرض کنم، بیابون نبود، قطاع طریق نبودن، تنهایی نبود، چون شهرها خیلی به هم دیگه نزدیک بود، همینطوری میرفتن میومدن. امام علیه السلام فرمود این آیه رو تفسیر کنید، فقدرنا فیها السیر سیروا فیها لیالی و ایاما آمنین، سیر کنید شب و روز در حالی که در ایمن هستید. قال قتاده ذالک من خرج من بیته بزاد حلال و راحله و کراء حلال یرید هذا البيت کان آمنا حتی یرجع الی اهله. البته به اصطلاح این آیه با یه آیه دیگری مورد سوال امام بود که اون قسمتش در حدیث حذف شده. اون آیه دیگری این بود که و قدر نافیه هست سرسی روفی ها لیالی و الیامن آمنین و من دخلهو کان آمنن ولله علی الناس حجل بیت من استطاع فیها سبیلا. چطور؟ و من دخلهو کان آمنن، کسی که وارد این بیت بشه در ایمن است و هیچ چیز نداره. حضرت این آیه رو با این آیه از قتاده که مفسر اهل بصره بود پرسیدن. یارو گفتش که اگر کسی پول حلال برداره، مرکب حلال داشته باشه و بخواد که این خانه خدا را عبادت بس و زیارت کنه، این سیر شب و روزش در ایمنه. دقت کن، خیلی ظاهرن هم عیب نداره، خوب گفت ظاهرن، ایمن تا برگرده پیش اهل بیتش. فقال ابو جعفر علیه السلام نشدتک الله، تو رو قسم میدم به خدا و خدا رو شاهد میگیرم، یا قتاده هل تعلم انه قد یخرج الرجل من بیته بزاد حلال و راحله و کراء حلال یرید هذا البيت فيقطع عليهم الطريق فتذهب نفقته و يضرب مع ذلك ضربه في اجتياهه. تا حالا نشنیدی که کسانی همین منازل شهر سبع رو و هم در راه خانه خدا پول حلال داشتن، مرکب حلال داشتن، از اسباب ابزارم داشتن، حرکت کردن برای زیارت خانه خدا، تو راه دزدان راه اینا رو زدن و تمام هستیشون رو گرفتن، تازه مجروحشون هم کردن. اینجوری هست یا نه قتاده؟ گفت بله. ابو جعفر علیه السلام گفت ویحک یا قتاده این کنت انما فصلت القرآن من تلقاء نفسک فقط هلکت و اهلک. قرآن اینجوری تفسیر میکنی؟ اگه از پیش خودت تفسیر میکنی هم خودت در هلاکت هستی هم مردم هلاکت میندازی. شما این مقالاتی که تو این روزنامه های نمی نویسن نگاه کنی، این روشن فکرهایی که دین رو از منبعش نگرفتن و با افکار و خیالات خودشون میخوان دین رو تفسیر کنن، شما میبینید چه کردن. هم واقعا خودشون در هلاکتن، هم عده زیادی از مردم بیچاره رو در هلاکت انداختن. مردم خیال میکنن نه دین دیگه، فقط هلکت و اهلکت. یعنی دقیقا مصداق کاری که قتاده اون روز امام باقر علیه السلام باش صحبت کرده، ما امروز در جامعهمون میبینیم فقط هلکت و اهلکت. و ان کنت قد اخذته من الرجال فقط هلکت و اهلکت. اگرم اینایی که میگی از افواه مردانی گرفتی که نمیدونی اینا کی هستن، بازم هم در هلاکت هستی، هم هلاک کردی. ویحک یا قتاده، وای بر تو. قد در نافی هست سیر سیرو فیها لیالی و ایامن آمنین و من دخله و کان آمنن. میدونی یعنی چی؟ من خرج من بیتهی بزادن و راهلتن و کراء حلالن یروم و هازل بیت عارفن به حقنا یهوانا قلبهو. کسانی که با نون حلال با کرایه حلال حرکت کنن برای خانه خدا، قلبشون مالا مال از معرفت حق ما اهل البیت باشه، ما رو به عنوان معلمین قرآن بشناسن، دلشون متوجه به ما باشه. بعد حضرت آیه خوندن، فرمودن فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم. گفت خدایا، این دعای حضرت ابراهیمه، گفت خدایا دلهایی از مردم را متوجه آنان کن. سنیا که اینو معنا میکنن میگن دلهایی از مردم را متوجه آنجا کن، یعنی خانه خدا. حضرت فرمودن ببین تهوی الیهم داره، یعنی قلب اینها رو به توی اهل البیت توجه بده. ابراهیم برای فرزندان پیغمبر دعا کرده، یعنی برای فرزندان خودش دعا کرده که همون فرزندان پیغمبر هستن. پس قتاده من دخله و کان آمنن، کسانی در ایمنی هستن که ولایت ما اهل بیت رو داشته باشن. چجوری تو داری تفسیر میکنی؟ فنحنو والله دعوت ابراهیم التی من هوانا قلبه قبلت حجته و الا فلا. این ایمنی هم یعنی قبولی حج، هر کی بره حج و ولایت ما رو نداشته باشه، تمام مدتم بهترین اعمال نسکم انجام بده متنسک بشه، حجش قبول نیست و در ایمن از عذاب الهی نیست. قتاده چجوری تفسیر میکنی از پیش خودت؟ یا قتاده فاذا کان کذلک کان آمنا من عذاب جهنم یوم القیامه و من دخله کان آمنا، یعنی آمن است در روز قیامت از عذاب جهنم کسی که وارد خانه خدا بشه. یروم هازل بیت و یهوانا قلبو، قلبش متوجه ما باشه. لذا شما میبینید که در برای مکی ها خدا انشاءالله قسمت کنه به هممون در سالهای متعدد، و اونهایی که امسال میرن انشاءالله خدا بهشون توفیق بده با سلامتی برن و برگردن. اصل تشریع حج اینجوریه، باید حاجی ها برن حج انجام بدن، بعد برن این اعمالشون رو عرضه کنن بر امامشون. لذا اصل تشریع در سفر حج اینه که اول مکه بعد مدینه. منتها الان چون زمانها محدوده و بسیار جمعیت زیاده و کشورها محدودیت جمعیتی ندارن، یه عده مدینه قبل میکنن یه عده مدینه بعد، ولی اصل به اصطلاح تشریعش و اونی که در شهر وارد شده مدینه بعد درسته، درستره. چرا؟ برای اینکه اعمالشون که انجام دادن میرن تفویض میکنن به اهل بیت، که بارها شما دارید که از زمان ائمه و بعد از ائمه، به خصوص در زمان ائمه، حاجی ها که میومدن مکه بعد میرفتن مدینه خدمت امام صادق، امام باقر، امام سجاد عرضه میکردن اعمال خودشون، یا میرفتن عراق خدمت امام موسی کاظم، حضرت رضا علیه السلام تا اون باقری که مدینه بودن عرضه میکردن اعمال خودشون رو. پس امام باقر علیه السلام به قتاده که یکی از بزرگترین مفسرین اهل تسننه تذکر میدهند که قتاده اگه میخوای به علم تفسیر کنی، تفسیر به علم اینجوریه، باید از اهلش بگیری. بعد گفت قتاده، گفت لا جرم والله لا فسرتها الى هاکذا، به خدا قسم از این به بعد دیگه تفسیر نمی کنم مگر اینجوری. فقال ابو جعفر علیه السلام یا قطویه که یا قطاده انما یعرف، تمامشو به خاطر این جمله خوندم، انما یعرف القرآن من خوطب به. قرآن رو کسی میشناسه که مخاطب این قرآن، مخاطبین این قرآن کیا هستن، این قرآن در خانه کی نازل شده، این کتاب رو برای کی نوشته. خدا رحمت کنه سید ابن طاووس یک دو تا پسر داشته میدونید یا بیشتر داشته، من دو تاشو یادمه، یکی علی بوده یکی محمد. برای محمدش به عنوان جشن بلوغش یک کتاب نوشته. سید ابن طاووس مرجع تقلید یکی از بزرگترین شخصیت‌های جهان شیعه و اسلام برای دوره بلوغ پسرش یک کتاب نوشته به نام کشف المحجه. کی این مرادات کتاب رو در مرحله اول میفهمه؟ محمد، سید محمد، که سید ابن طاووس این کتاب فانوس رو، کشف المحجه رو، برای سید محمد نوشته. من اگه بخوام استفاده کنم بعد از استفاده های سید محمد. حضرت باقر علیه السلام میفرماید قتاده این کتاب را، انما یعرف القرآن من خوطب به، قرآن رو کسانی میشناسن که مخاطب قرآن هستن. تو که مخاطب قرآن نیستی، باید از مخاطبین قرآن راجع به قرآن سوال کنی. تا اینجا راجع به منع تفسیر به رأی بود. حالا از این به بعد یه چند تا حدیث دارم راجع به تفسیر، چند تا حدیث دارم راجع به تأویل، یه بحث کوچولو هم داریم راجع به تفسیر به اصطلاح زدن بعضی از آیات قرآن به قرآن، که فکر میکنم برای هفته های بعد بمونه، یعنی دو هفته سه هفته بعد بمونه. یه توضیح مختصری عرض میکنم که شما مثلا میگید که آقا تفسیر و تأویل این آیه رو بگو ببینم. این که میگیم تفسیر و تأویل این آیه رو بگو، این تفسیر و تأویل دوتا با هم معنا به اصطلاح فرق دارن. تفسیر به معنای کشف و پرده برداری از مقصود کلامه. شما دیکشنری های مفصل تر از یه دیکشنری معمولی رو دیدید، کتاب لغت، فرض بفرمایید که توی زبان فارسی ما یه کتاب لغت داریم به نام فرهنگ عمید، خیلی کتاب خوبیست، خیلی خلاصه، دو جلد فارسی به فارسی. یه کتاب لغت یه خود مفصل داریم به نام فرهنگ معین که دو جلد اعلام داره، چهار جلد به اصطلاح شرح لغاته، یه خود مفصل تر با عکس و تفصیلات. اینا هنوز لغت و دیکشنری هستن. اما اگه بخوام کتابی رو پیدا کنیم که لغت رو تفسیر کرده باشه، باید بگیم که دائرة المعارف ده خدا یا لغتنامه ده خدا، که دو چیزه. قبلا دائرة المعارف چاپ شده بود، اخیرا یه دوره لغتنامه چاپ کردن که از حالت دائرة المعارف بودن بیرون اومده. اینا چی هم؟ تفسیرن. یعنی چه تفسیره؟ یعنی این که مثلا یه شعر از حافظ نقل کرده، ببرد از من قرار و طاقت و هوش، بطی سنگین دلی سیمین بناگوش، نگاری چابکی شنگی کلهدار، ظریفی مهوشی ترکی قباپوش. این دو بیت رو میخواد تفسیر کنه. در لغتنامه ده خدا تفسیر میکنه، یعنی لغت به لغت معنا و مقصود کلام رو میگه، بعد میگه که ترکیب مثلا ظریفی مهوشی ترکی قباپوش یه اصطلاح ترک به معنای ترک آذربایجان نیست، ترک قفقاز مثلا. میگه اگر اون ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، چطور به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. اونا معلومه که ترک شیرازی همونی که با سمرقند و بخارا ارتباط داره. منظور من اینه که تفسیر یه مقداری بیشتر از شرح لغات و به اصطلاح اصطلاحی است که الان ما در لغات و در این کتاب لغتایی که در دستمون هست، چه فارسی به انگلیسی نمیدونم فرانسه، هر لغتی که داریم، تفسیر به معنای بیان بیشتره. این تفسیره، میگم آقا منظور من از این لغت یا از این جمله این است که مثلا این کار انجام بشه. این تفسیره. تفسیر رو ائمه میفرمان که باید از ما بگیرید، علوم تفسیر پیش ماست. چرا؟ برای که وقتی یک کسی حرف میزنه باید بدونیم که این به کی خطاب کرده، مخاطبینش بفهمن که این منظورش چیه. انما یعرف القرآن من خوطب به. تأویل چیه؟ تأویل از لغت اوله، اوله با همزه. تأویل یعنی برگشت. تعویل شبیه تعبیره. شما خواب میبینید میگید چی کن آقا؟ میگید تفسیر کن یا میگید تعبیر کن؟ ها؟ تعبیر خواب. قرآن تعبیر خواب نمیگه، میگه چیه خواب؟ تعویل خواب. هازا تعویل رؤیای قد جعلها ربی من قبل حقا. حضرت یوسف میگه، میگه این تعویل خواب منه. چی رو گفت تعویل خواب من؟ یوسف خواب دیده بود که گفت انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. به پدرش گفتش که موقعی که بچه بود و 12 نفر به اصطلاح پسر داشت حضرت یعقوب، گفت بابا من یه خوابی دیدم، دیشب خواب دیدم که 11 ستاره و ماه و آفتاب منو دارن سجده میکنن، رأیتهم لی ساجدین. چیه تعویل خواب من؟ که حضرت یوسف، حضرت یعقوب فهمید یه داستانه هست که انجام شد. بعد از 40 سال که یعقوب یوسف رو پیدا کرد، موقعی پیدا کرد که یه اتفاق افتاد. 11 تا پسر قبلا اومدن در دربار یوسف که دیگه شده بود خزانه دار عزیز مصر، به اصطلاح به سجده افتادن و احترام کردن، بعد اومدن پدر مادرشون آوردن. 11 ستاره و ماه و قمر هر دو سجده کردن. وقتی که حضرت یوسف به یعقوب برخورد کرد، گفت پدر هازا تعویل رؤیای قد جعلها ربی حقا. این تعویل خواب منه، این تعبیر خواب من. خواب رو 40 سال پیش دید، تعبیرش کی شد؟ 40 سال بعد. خواب یه صورت ذهنی بود، اما تعویل ها خواب حقایق و حوادث بیرونی بود که در بیرون اتفاق افتاده بود. خب قرآن کریم یه تفسیر داره، تفسیر رو دائرة المعارف انجام میدن و کاری که بیش از دیکشنری انجام میده. اما تعویل چیه؟ تعویل حقایق عینیست که از قرآن برگرفته میشه، به این معنا که قرآن میگه ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا، ماها در نزد خدا 12 ماهن. این تعویل داره. تعویلش چیه؟ تعویلش اینه که میایم بیرون که آقا شما اسمتون چیه؟ میگه من امیرالمومنینم. شما اسمتون چیه؟ من امام حسنم. شما اسمتون چیه؟ من امام حسینم تا امام زمان. چند نفر شدن؟ 12 تا. میبینیم که روایت داره که منظور از عدت الشهور 12 امامن. 12 امام کی اومدن؟ از سال فرض بفرمایید که چند قبل از هجرت و قبل از بعثت تا سال 329 هجری که اول غیبت کبرا امام زمان بوده. یعنی در این 329 سال، در این 339 سال و بیشتر 350 سال مثلا 12 امام آمدن و رفتن. قرآن کی نازل شده؟ قبل از اینا. اینا چیان؟ اینا تعویل قرآن هستن. خب پس تعویل چیه؟ تعویل حقایق بیرونی است که قرآن آیاتش به اونا برمیگرده. تفسیر مرادات و مقصودات کلمات ما میخوایم اینو بگیم. تفسیر قرآن، تعویل قرآن پیش اهل بیت. صفحه 464 این مجموعه اسبغ ابن نباته. اسبغ ابن نباته خیلی امیرالمومنین رو دوست می‌داشت، خیلی از اون صحابه با وفا بود. امیرالمومنین هم اسبغ ابن نباته رو خیلی دوست داشتن. اسبغ ابن نباته میگه لما قدم علیون الکوفه صلا بهم 40 صباحا. میدونید که امیرالمومنین علیه السلام اول در مدینه بودن، به اصطلاح بعد از وفات و رحلت پیغمبر بعدها کوچ کردن به کوفه و عراق. موقعی که در کوفه بود، گفت 40 روز با مردم حضرت اندل ورود نماز خوند، فقر بهم. هر روز که نماز خوند بعد از حمد یه سوره خاص رو خوند. کدوم سوره بود؟ سبح اسم ربک الاعلی. فقال المنافقون والله ما یحسن ان یقرأ ابن ابی طالب القرآن ولو احسن ان یقرأ لقرأ بنا غیر هذه السوره. آخه اون وقت هم آدم هایی که ایرادای بنی اسرائیل میگرفتن و اشکال میگرفتن زیاد بودن، گفتن اینو نگاه کن. به خدا قسم امیرالمومنین غیر از سوره اعلا بلد نیست. اگه بلد بود هر روزی نماز که میخوند بعد از هم یه سوره دیگری رو میخوند و ما رو آگاه میکرد. فبلغ ذالک، خبر به امیرالمومنین علیه السلام دادن که خلاصه
ملت اینجوری گفتن، گفتن این آقا مثل این که غیر از سوره اعلا و سوره هم بلد نیست که 40 روزه داره نماز میخونه همش سوره اعلا میخونه. فقال، اون وقت امیرالمومنین وقتی این خبر رسید توی به اصطلاح مسجد یا توی جمع اینجور صحبت کردن، ویلهم انی لاعرف ناسخه و منسوخه. یه حدیثی است تو همین مجموعه حدیثه، امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که اگر یه آیه در قرآن نبود من این حرفا رو نمیزدم، از خودم تعریف نمیکردم. گاهی اون آیه رو گفتن، گاهی هم گفتن این آیه است، و اما به نعمت ربکه فحدث، نعمت هایی که خدا بهت داده بگو، مقامات تو بگو. مرد از خودش تعریف کنه بده، مگر اینکه یه جایی باشه که ببینه دیگران گمراه میشن. بنده الان اینجا قلبم گرفت، هر کی اومد یه نسخه داد، یکی هم طبیبه باید بگه من طبیبم، متخصص قلبم هستم، اجازه بدیم بریم کنار. نگه وقتی بگه من متخصص قلب هستم، میگن از خودش تعریف میکنه. خیلی آدم متواضعی باشه بره کنار وایسه، همینطور مکانیکه بیاد به اصطلاح برای من دارو تجویز کنه، یا نه، یا متخصص قلب بیاد بگه آقا برو کنار، من فوق تخصص دارم در عروق قلب، من باید رسیدگی کنم. این بده نوع جاهایی که ائمه سلام الله علیه اجمعین خودشون رو مطرح کردن این جاها بوده، برای اینکه مردم گمراه نشن. آقا کجا میری؟ میری پای تفسیر قتاده؟ میری پای تفسیر ابو حنیفه؟ میری پای تفسیر نمیدونم حسن بصری، سفیان ثوری و امثال اینا؟ علم اینجاست، علم پیش ماست. هر چه شما در کتاب بسیار متین صحابی بزرگ امام حسن عسکری علیه السلام محمد ابن حسن صفار کتابی نوشته بسیار ارزشمند به نام بصائر الدرجات، از اول کتاب تا آخر کتاب که حدود 600 صفحه هست، چقدر روایات از پیغمبر و ائمه داریم، علوم خودشون رو تعریف کردن برای اینه که مردم گمراه نشن، جای دیگه نرن، فقط مردم برن در خونه اهل بیت. لذا امیرالمومنین وقتی خبر بهش رسید گفت ویلهم، وای بر اونها، انی لاعرف ناسخه و منسوخه و محکمه و متشابهه. من ناسخ و منسوخ قرآن رو میدونم، محکم و متشابه رو میدونم، یعنی نه اینکه تمام قرآن رو میدونم، اینکه ظاهر قرآنه، در باطن قرآن ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و فصله من وصله و حروفه من معانی، اینا خودش خیلی توضیح داره. وصله آیات، کدوم آیات به هم وصله، کدوم از هم جداست، حروف به چی اشاره هستن. فقط هم ما میگیم حامیم حرف رمزه، همین رمز چیست؟ اونقدر از این حرف رمز سخن در میاره امیرالمومنین علیه السلام. یه روز به ابن عباس برخورد کردن، گفتن که معلم در تفسیر کیست؟ گفت امیرالمومنین. گفتن چطور؟ گفت یه شبی اول شب نشستم خدمت امیرالمومنین علیه السلام، گفتم بسم الله الرحمن الرحیم برای من تفسیر کن، شروع کرد تفسیر کردن، از اول شب تا اذان صبح هنوز در بای بسم الله بودم، از اول شب تا اذان صبح امیرالمومنین به من فقط در بای بسم الله گفت. بله که اینا بلدن، علوم پیش ایناست، دانشا پیش ایناست. لذا گفت و حروفه من معانی، والله ما حرف نزل علی محمد صلی الله علیه و آله. به خدا قسم حرفی بر پیغمبر نازل نشد الا و انا اعرف فی من انزل و فی ای یوم نزل و فی ای موضع نزل، مگر اینکه میدونم درباره کی، چه روزی، در چه جایی نازل شده. ویلهم، وای بر اونها، نمیدونن این آیه را، ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراهیم و موسی. به خدا قسم این صحف ابراهیم و موسی به من از رسول خدا به ارث رسیده، که رسول خدا از ابراهیم و موسی به ارث برده این صحف را، همش پیش منه، که ما طبق روایات قطعی شیعه معتقد هستیم همه اینها به ارث نزد امام زمان علیه السلامه. ویلهم والله انی انا الذی انزل الله فی. خیلی این زیباست، آخرش هم من استنتاج میکنم و همین روایت رو بسنده میکنم. به خدا قسم من علی کسی هستم که دربارم یه آیه نازل شده. آیه رو فرمود چیه؟ لنجعلها لکم تذکرتن، یعنی آیات قرآن رو برای شما تذکر قرار میدیم. و تعیها اذنون واعیه، برای اینکه نگه دارد این تذکرات را گوشهای نگهدار. به خدا قسم من کسی هستم که درباره من نازل شده است. و تعیها اذنون واعیه، و تعیها اذنون واعیه، وعاء یعنی چی؟ یعنی ظرف. و تعیها اذنون واعیه یعنی این آیات را نگه می‌دارد گوشهای نگهدارنده. گوش که نگه می‌داره معناش اینه که تو گوشش میمونه، میگه پسر این حرف تو گوشت بمونه ها، منظم کلاساتو شرکت کن. حالا که قبول شدی، اگه قرار باشه که به خاطر مهمونی یه روز 33 پل یه روز پل خاجو کلاساتو تعطیل کنی فایده نداره، باید منظم باشی و همه رو. این حرف تو گوشت باشه ها، تو گوشت باشه یعنی حرف رو در دلت نگه دار. امیرالمومنین فرمود این آیه که و تعیها اذنون واعیه، یعنی آیات قرآن خونده میشه ولی گوشهای نگهدار اینو نگه میدارن درباره من نازل شده. بعد علی علیه السلام فرمود که فانا کنا عند رسول الله فخبرنا بالوحی فعیه و یفوتهم. ما هممون پیش رسول خدا بودیم، یه آیه که به پیغمبر وحی میشد پیغمبر میفرمود من نگه میداشتم تو گوشم، حفظ میکردم، این حضار دیگه همه فراموش میکردن. فاذا خرجنا قالوا ماذا قال آنفن، موقعی که از منزل پیغمبر بیرون میرفتیم این کتاب دیگه میگفتن که چی گفت پیغمبر، بگو یه دفعه دیگه بفرما، یه دفعه دیگه بفرما. میگفتن ماذا قال آنفن، قبلا پیغمبر چی گفت، الان تو مجلس نشسته بودیم همش میپرسیدن. حرف اینه، امیرالمومنین میفرماید که من هستم و تعیها اذنون واعیه. جالبه بچه ها جوان ها، شماهایی که هی امروزا دم از یگانگی و یه رنگی و وحدت دینی و اینا میزنین و این حرفا رو، این حرفای مسموم رو تو گوشای شما کردن، اینو میخوام بگم. ما یه مورد اتفاق داریم، چند تا مورد اختلاف، مورد اتفاق امیرالمومنینه. راجع به امیرالمومنین یک نویسنده سنی، یه نویسنده سنی نوشته امیرالمومنین آدم کم حافظه‌ای بوده، آیاتو یادش میرفته. اون چیزایی که ما راجع به امیرالمومنین، حال امامت نه ها، راجب این که حافظه نگهداره آیات و بلده، تفسیر و بلده، راسخه در علمه، نمیدونم پیغمبر بهش کد علمو داده، هزار باب علمو داده، چیکار کرده چیکار کرده، اینو ما گفتیم اونا هم گفتن، این مورد اتفاق. اما راجب عمر ابوبکر رو اینا اختلافه. غیر از این که اختلافت، خیلی در کتابای خود اونا می نویسن که گفتش که من اینو فراموش کردم، این آیه رو فراموش کردم، این تفسیر رو فراموش کردم، اینو یادم نیست، آیه رو تا اینجاش خوند، حکم قطعی رو نمیدونست. وقتی که پیغمبر اکرم، حالا اینو نمیخواستم بگم یادم افتاد، موقعی که پیغمبر اکرم به اصطلاح جنازه‌شون در بستر بود هنوز دفن نشده بود، عمر هی شایعه پخش میکرد که پیغمبر نمیمیره، پیغمبر که نمیمیره که، جاودان است پیغمبر. تا اینکه رفتن از نزدیک قبا، عمر و ابوبکر رو از یه ویلای داشت در اونجا آوردنش، گفتن که این چی میگه، گفتش که یبن الخطاب پیغمبر میمیره، مگه این آیه رو نخوندی؟ و ما محمدون الله رسولون قد خلط من قبله رسول افا این مات او قتله این غلبتم الله عقابه کن، مگه این آیه رو نخوندی؟ یعنی پیغمبرم سایر پیغمبران به اسلام میمیره و از دنیا میره. اصلا این انگار یادم نبود، فراموش کرده بودم، مثلا هیچ چیش یادم نبود. امیرالمومنین رو یه نفر در تاریخ نگفته که یه آیه یادش رفته. میگه و تعیها اذنون واعیه. استنتاجی که میخواستم در به اصطلاح راجع به این آیه بکنم، چون آیه خیلی جالبه، آیه 12 میگه که لنجعلها لکم تذکرتن و تعیها اذنون واعیه، ما داستانهای قرآن را برای شما تذکر قرار دادیم، برای اینکه گوشهای شنوا اینا را نگه دارن، هی متذکر بشن. نگه داره یعنی برای خودش نگه داره، بعدن در موارد لازم سرچ کنه، دوباره بیاره رو مانیتور ذهنش بخونه، دوباره پیش بره. معناش اینه، چون آدم همیشه شرایطش، آقا این یه جور نیست برادران عزیز و خواهران عزیز، آدم شرایطش خیلی فرق میکنه، تو جوای قرار میگیره، جوای شدید مسموم و به شدت جاذب، هویت خودشو میخواد از دست بده،
هویت مواظب باش و هویتت از دست ندی. اگر اقتدا کنی به مولایت امیرالمومنین علیه السلام و تعیها اذنون وای، یعنی همین یه دونه رو امشب ما یاد بگیریم، علوم قرآن پیش امیرالمومنینه، امیرالمومنین اذنش وای است، اذن یعنی گوشاش گوشای نگهدار. آقا چند دفعه بهت نصیحت کنم، چند دفعه بگم نمازتو سعی کن اول وقت بخونی خیلی فرق میکنه، چند دفعه بهت بگم با دوستان ناجور نگرد، نگه دار اینا رو. اینا رو اگر آدم نگه داره تذکر میشه برای موقعیت‌های حساس. اگر ما پیرو امیرالمومنین هستیم که هستیم، باید در موارد حساس اینا رو یاد بیاریم. یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه.